مجله پزشکی. ما فریدگار یکتا عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و عرضی قبولی طاعات عبادات رو برای همه شما شنوندگان بزرگوار داریم. مجله پزشکی دوم مهر ماه 1402 رو تقدیم میکنیم. میگرن و سردردهای میگرنی موضوع گفتگوی مجله پزشکیه. کسایی که سردرد دارن، کسایی که میگرن دارن، کسانی که مرتباً قرص مسکن استفاده میکنن به خاطر میگرنشون و دلشون میخواد بالاخره روزی برسه که این سردردها خوب بشه، میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن. پیامکمون 3102، تلفنمون 0212-65-2872-6. در این برنامه مجله پزشکی من کیانا فرعی به اتفاق مجید ابراهیمی که با شما در مورد ارتباطات تلفنی صحبت میکنه و آقای مهدی پیمانی که هماهنگ کننده برنامه است، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف پیام پیونده به گوش شما میرسونه. مرجان غنی بخش کوتاه رو آماده کرده و تهیه کننده و تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه هم پیمان پناهی. دعوت میکنیم که تا ساعت 16 شنونده مجله پزشکی باشیم با موضوع میگرن. پس 3102 پیامک، 0212-65-2876 هم تلفن. میخوایم راجع به سردرد حرف بزنیم، به ویژه سردردهای میگرنی، و دعوت کردیم از دکتر الهام جعفری که خانم دکتر متخصص بیماری مغز اعصاب نورولوژیست هستن، فلوشیپ فوق تخصصی سردرد و دردهای صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر جعفری خوش آمدید به برنامه و ممنون که قبول دعوت کردیم. میخوایم راجع به سردرد باتون حرف بزنیم. فکر میکنم همه بالاخره در طول زندگیشون یه بار سردرد که حداقل داشتن. شایع درسته خانم دکتر؟ بفرمایید. خواهش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. بله، همونطور که شما گفتین حداقل یک بار رو همه در طول عمرشون تجربه کردند از سردرد، و یک مشکل بسیار شایع در جمعیت هست و یک عامل ناتوانی تقریبا بعد از کمردرد. سردرد دومین عامل ناتوانی در بین افراد جامعه است که باعث میشه که از کارشون غیبت داشته باشن یا کسانی که در خانه هستن نتونن کارهای روزمرهشون رو به درستی انجام بدن، و خب لازمه که ما بیشتر بهش اهمیت بدیم و اگه خودمون مبتلا به سردرد هستیم پیگیری بکنیم و بدونیم که چه وقت لازمه که مراجعه بکنیم و چه کارهایی برای سردردمون باید انجام بدیم.
بسیار خوب. دکتر جعفری، ما هر سردردی میگیریم میگیم میگرنمون اوت کرد، میگرن داریم. میگرن چجوریه اصلا؟ چجوری خودش رو به ما نشون میده و آیا همینقدر میگرن شایع هست؟
حدوداً 15% جمعیت میگرن دارن که در خانوم ها بیشتره، حدوداً 18% خانوم ها، 6% آقایون. پس مشکل شایعی هست، بله، ولی نه اینکه هر سردردی میگرن باشه. باید که تشخیص توسط پزشک گذاشته بشه و مشخصات سردرد میگرنی رو داشته باشه. چیزی که شایع هست و اغلب در موردش میدونن، یک سری سردردهای اغلب یک طرفه که به صورت ضرباندار حس میشه. حالا ممکنه دائما ضرباندار نباشه، در اوج سردرد حالت زوق و زوق اغلب مریضا ممکنه توصیف بکنن، اون حالت رو پیدا بکنه، یا توی موقعیت‌های خاصی، توی پوزیشن موقعیت‌های خاص سر این ضربانات ایجاد بشه. این سردردها یک سری علامت های همراه دارن، مثلا ممکنه همراه با تهوع استفراغ باشن، فرد ممکنه به نور حساس بشه، ترجیح بده جای تاریک باشه، به سر و صدا حساس بشه، بره جایی که ساکت باشه، استراحت کنه، بخوابه تا برطرف بشه، ممکنه حساس به بو باشه، مثلا وقتی بوهای تندی بهش میخوره فرد دچار سردرد بشه. این مشخصات رو باید مجموعاً داشته باشه، به علاوه اینکه شدت سردرد معمولاً متوسط تا شدید هست و با کارهای روزمره فرد تداخل ایجاد میکنه. وقتی مجموع این علامتها رو سردرد داشته باشه، ما میتونیم به شرط اینکه معاینه مریض طبیعی باشه و علامت دیگه‌ای به جز سردرد وجود نداشته باشه و حداقل 5 نوبت این حملات رو تجربه کرده باشه، میتونیم تشخیص میگرن بذاریم.
پس داریم راجع به سردردهای میگرنی حرف میزنیم. منتظر دریافت سوالات شما هستیم. برای مکمون 3102 تلفن 021-2265-2876. دکتر الهام جعفری هم که به صورت فوق تخصصی در زمین سردرد و دردهای صورت فعالیت میکنن در مهمان برنامه ما هستن. خب خانم دکتر جعفری، برای اینکه ما بفهمیم که سردرد داریم یا نداریم، ممکنه خیلی ها به دنبال در واقع در مثلا این باشن که یه MRI بگیرن، نوار مغز بگیرن، و یا اینکه مثلا هم چیزی که حالا خیلی متداول هست، خیلی ها میگن که ما بریم یه CT هم کنیم ببینیم سردرد داریم یا نه، و آیا واقعا این MRI و CT و اینا نقشی داره در تشخیص سردرد؟
سوال خیلی خوبی فرمودین. تشخیص سردرد کاملا بر اساس شرح حال بیمار و معاینه بیمار هست تشخیص میگرن، و ما برای تشخیص میگرن نیازی به هیچ کدوم از روش‌های تشخیصی شامل CT اسکن، MRI، نوار مغز یا سایر روش‌های بررسی نداریم. کاری که ما انجام میدیم و در مورد بعضی از بیماران ممکنه نیاز به MRI باشه، CT اسکن باشه، نوار مغز باشه یا روش‌های دیگه تشخیصی، اینه که ما تشخیص‌های دیگر رو معمولاً با این روش‌ها بررسی می‌کنیم. یعنی می‌خوایم یه علامتی وجود داره، شک می‌کنیم به یک بیماری دیگه بجز میگرن و MRI می‌گیریم که ببینیم چیز دیگه‌ای بجز میگرن وجود نداشته باشه. ولی در مورد خود میگرن هیچ چیزی که تشخیصی باشه در MRI ما ببینیم و از روی اون تشخیص میگرن بذاریم یا CT اسکن وجود نداره. و یه کار اشتباهی هم که معمولاً تو اورژانس‌ها انجام میشه اینه که کسایی که سردردهای میگرنی شدید دارن و ممکنه گاهن کارشون به اورژانس کشیده بشه، اینا هر بار که اورژانس میرن یه CT اسکن براشون انجام میشه.
درسته.
و واقعا این باعث تأسفه، چون هر بار یه اشعه زیادی رو به مغزشون وارد میکنن بدون اینکه فایده ای داشته باشه. بنابراین اگر کسی سابقه قبلی سردرد داره، مراجعه کرده، تشخیص براش مشخص، تشخیص میگرن گذاشته شده، دیگه لازم نیست برای هر باری که سردرد شدید مثل سردرد قبلیش پیدا میکنه ما یه کار تشخیصی براش انجام بدیم. و البته این تشخیصش با پزشک هست که بر اساس شرح حال از بیمار میگیره و معاینه‌ای که انجام میده تشخیص بده که آیا نیاز هست که یک روش تشخیصی براش انجام بشه برای رد سایر ادرار، یا نه این همون سردرد میگرنی قبلیه که حالا شدتش بیشتره و با دارو برطرف میشه. ولی در هر حمله و در هر سردردی ما توصیه به انجام روش‌های تشخیصی نداریم.
933-069 گفته که خانم 35 ساله‌ایه که چند وقتی یک بار سمت چپ سرش درد میگیره و این در شدت میگیره در حد حالا 2 ثانیه، حالا احتمالاً 2 دقیقه اینو منظورش میده، و بعد کم میشه و مثل اینه که مثلا یه سیمجوش بذاریم و برداریم. خطرناکی یا نه دکتر؟ میگرن کمترین زمانی که ممکنه یک نفر رو در واقع مبتلا کنه و بیشترین زمان چقدره؟
بله، طبق تعریف سردرد میگرنی 4 تا 72 ساعت در بالغینه. در بچه ها ممکنه کوتاه‌تر باشه، ما معمولا 2 تا 72 ساعت میگیریم، ولی حتی ممکنه در بچه ها 30 دقیقه باشه. ولی در بالغین سردردی که زیر 2 دقیقه طول میکشه و برطرف میشه یا حتی ثانیه، دیگه تشخیص میگرن براش نمیشه گذاشت و لازم هست که این شنونده محترم مراجعه داشته باشن به پزشک مغز و اعصاب و برای اینکه ببینیم چه نوع سردردی هست، شاید نیاز باشه یه شرح حال کامل تر ازشون بگیریم، شاید نیاز به بررسی داشته باشه. ولی در هر حال سردردی که ظرف 2 دقیقه برطرف میشه جزو سردرد میگرنی محسوب نمیشه.
بسیار خب، من فکر کنم همه اونایی که میگرن دارن میدونن که در واقع حداقل 1 روز رو به هر حال قبل میگرن و بعد میگرن با میگرن دست و پنجه نرم میکنن. دکتر جعفری، ما وقتی که سرمون درد میگیره یا حالا کسی که میگرن دارن مثل خود من میدونن کی دیگه داره شروع میشه، یعنی اون حالت سردرد رو میشناسن، یه چای میخوریم، نمیدونم سعی میکنیم که بعضی حالا توصیه‌های مختلفی به ما شده، میگن که یه گرگاف زبون دم کن بخور، نمیدونم برو استراحت کن، همیشه هم نمیشه وسط مثلا خیابون آدم باشه کاری کنه، اینا درسته؟ مثلا چای غلیظ خیلی توصیه میشه، یه چای بخورم سرم درد گرفت، یه چای بخورم بهتر بشم، خوبه این یا نه بهتر ممکنه؟
خب اول بگیم که 70% مریضا قبل از شروع سردرد میگرنیشون یه علامتایی دارن که همونطور که شما فرمودین خودشون متوجه میشن. بله. که اینا پیشزمینه سردرده، مثلا ممکنه خمیازه بیش از حد بکشن، یا اینکه در مورد بچه ها تمایل بیش از حد به یک ماده غذایی خاص، مثلا یه چیز شور، یا به خصوص در مورد کاکائو مواد کافئین دار بچه ها تمایل پیدا میکنن. بعضی ها ممکنه قبل از سردرد دچار سفتی توی گردنشون بشن که خودشون میدونن همیشه بعد از این سردرد ایجاد میشه. خب اگر که سردردها خفیف باشه، گاهی با همین اقدامات حمایتی ممکنه که سردرد دیگه به اوج نرسه و برطرف بشه. کافئینی که فرمودید، بله کافئین جزء مسکنای سردرد میگرنی هست و در حال حاضر هم با مسکنای ترکیبی که تو بازار داریم اغلب ترکیب با کافئین هستن. کافئین اثر ضد درد داره، به غیر از اینکه روی دستگاه گوارش وقتی به صورت ترکیبی با مسکن استفاده بشه باعث میشه که جذب مسکن رو هم افزایش میده. مسئله‌ای که در مورد کافئین وجود داره اینه که مصرف بیش از حدش خودش ایجاد سردرد میکنه، یعنی اگر مقدار زیادی کافئین روزانه برای جلوگیری از سردرد یا برای درمان سردرد استفاده بشه حالتی ایجاد میشه که ما مسمومیت ناشی از مسکن بهش میگیم و خودش ایجاد سردرد میکنه. بنابراین یه مقدار کم کافئین در بعضی روزهای هفته که فرد احساس خستگی یا علامتهای بیشتر آمده سردرد داره مشکلی نداره و میتونه حتی درمان کننده سردرد باشه تو مراحل اولیه، ولی مقدار بیش از این برای درمان سردرد توصیه نمیشه. در مورد سایر مواردی هم که فرمودین، مثل استراحت کردن، بعضیا ممکنه کمپرس یخ روی سرشون بذارن، بعضیا برعکس با گرما، بعضی از مریضای ما میگن ما دوش آب داغ میگیریم تو اون فاز اولیه سردردمون که سردرد بهتر بشه، رفتن در جای ساکت و تاریک و استراحت کردن، اینها میتونه جلوی حملات خفیف میگرنی رو بگیره. ولی اون افرادی که سردرداشون میدونن که در سابقه قبلیشون سردردها شدتش زیاد میشه و کار به مسکنای قوی تر و حتی کار به اورژانس میکشه، ما توصیه میکنیم که به محض اینکه اولین علامت سردرد رو پیدا کردن مسکن استفاده کنن، با این شرط که ما همیشه برای مصرف مسکنامون شرط میذاریم که 2 بار در هفته بیشتر استفاده نشه یا 8 روز در ماه، چون مصرف بیش از حد مسکن و اگر بیشتر از این مقدار باشه اون وقت کار رو سخت میکنه و یه سردرد جدید اضافه میکنه به اسم سردرد ناشی از مسمومیت مسکن، که حتی گاهی لازم میشه ما مریضمون رو بستری بکنیم و سمزدائی بکنیم بدنش رو از این مسکن ها. و این اشتباهیه که خیلی از بیماران ما انجام میدن و هر بار که سردرد پیدا میکنن مراجعه، حالا یا خودشون بلدن و یا اینکه به داروخانه مراجعه میکنن و مسکن دریافت میکنن که اتفاقا ممکنه مسکنش خیلی خوب باشه و سردردشون رو کامل برطرف بکنه، ولی این درمان سردرد نیست، این یه آبیه که روی آتیش خیلی شعله‌وری ریخته میشه و خاموشش نمیکنه، اگر تعداد سردردا زیاد هست لازمه که ما یه درمان پیشگیرانه استفاده کنیم، نه اینکه هر بار یه مسکن خوب استفاده کنیم. ما بیمارانی رو داریم که سالهای سال هست روزانه دارن مسکنهای قوی برای سردرد استفاده میکنن و این مشکلاتشون رو زیاد میکنه، چون سردرد ناشی از مسمومیت مسکن هم به اون میگرن اضافه میشه و بعد درمانش رو مشکل میکنه. یعنی این مریضاتی که به درمانهای میگرن خوب جواب نمیدن. پس همیشه این شرط دو روز در هفته برای دریافت مسکن رو ما به مریضامون میگیم و همه کسایی هم که خودشون در منزل مسکن استفاده میکنن حتما توی دفتری، توی تقویمی یه جایی بر خودشون میزان مصرف مسکنشون رو یادداشت بکنن و اگه بیشتر از این تعداد هست حتما حتما مراجعه بفرمه.
بسیار خب، پس خیلی مهمه، چون این داروها رو به نسخه میدن دیگه. حالا داروی که همه اولش میگرن و نمیدونم، یعنی همه آشنان دیگه، حالا طیفه خیلی گسترده دارن. پس اینا برای اینه که ما نهایت دو بار در هفته استفاده کنیم، بیشتر از اون درد سر زاست و باید حتما مراجعه کنیم، درسته؟
بله، بیشتر از دو بار در هفته اگر نیاز به مسکن هست حتما باید برای دریافت درمانهای تکمیلی مراجعه بکنن.
9766 گفته خانم 50 ساله هستم، قبل از سن بلوغ سردردهای میگرنی داشتم اما بعد از بلوغ این سردردها که از بین رفتن و حالا سوال این بوده که آیا هورمون ها تاثیر دارن در بهتر یا بدتر شدن سردرد، یا بعضی ها میگن مثلا من تا قبل از استگی خوب بودم بعدش اینطوری شدم یا برعکس، تاثیر داره خانم دکتر سینما؟
بله، هورمون ها یکی از قوی ترین عوامل تحریک کننده سردرد در خانم ها هستن، به طوری که سردردهای میگرنی بعد از سنین بلوغ در خانم ها شویش افزایش پیدا میکنه، در سنین باروری 20 تا 40 سال به اوج شیوع خودش میرسه، در سنین حوالی یائسگی تو خانم ها به علت نوسانات هورمونی که وجود داره این سردردها ممکنه تشدید پیدا کنه، ولی معمولا سیرش اینطور هست که بعد از یائسگی در خانم ها سردردها یکم کاهش پیدا میکنه و حتی تو بعضی ها ممکن سردردها کاملا از بین بره. بنابراین ارتباط واضح هورمونی، حتی اگر کسی به ما مراجعه کنه و سردرداش ارتباط واضح هورمونی داشته باشه، ما از این خصوصیتش استفاده میکنیم برای تشخیص میگرن. یعنی میگرن هست که بیشتر با تغییرات هورمونی، حتی خانم ها تو سیکلای ماهیانه شون ممکنه که تغییراتی تو سردردشون داشته باشن، قبل و حین سیکلا سردردها افزایش پیدا کنه که این معمولا مشخصه میگرن هست. بقیه سردردهایی که ما داریم اینقدر ارتباط واضح با وضعیت هورمونی فرد ندارن.
راجب سردرد، سردردهای میگرین داریم حرف میزنیم. 3102 سامانه پیامکی 0-22-62-65-28-76 شماره تلفن. 913-341 گفته همسرم چندین سال سردرد داره، میگرین تشخیص داده شده، اخیراً هر عصر سردرد داره، دارای میگرین هم اثری ندارن، مسکنا که دیگه اصلا اثر نمیکنن، گفتن فعلا با یه قرصی 3 عدد در روز یکم بهتر میشه. آقای مهدی از کرمان اینو برام فرستاده. خب لازم نیست مراجعه داشته باشه؟
حتما باید مراجعه داشته باشن. من نمیدونم چه قرصی رو استفاده میکنن، اگه واقعا مسکن و 3 بار در روز دارن استفاده میکنن و یکم بهترن، که خب این بهتری موقتیه و اون سردرد رو بدتر میکنه. ایشون بعد از دسته داروهای پیشگیری کننده از میگرن استفاده کنن که حالا روشاش مختلفه، ممکنه داروهای خوراکی باشه، ممکنه روشهای تزریقی باشه، ممکنه روشهای مداخله‌ای باشه که غیر دارویی هستن. بنابراین کسی که هر روز سردرد داره حتما حتما نیاز هست که تحت نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب یک درمان پیشگیرانه برای سردردش استفاده بکنه، که حالا بر اساس شرایط مختلف ما تصمیم میگیریم چه درمانی بدیم. مثلا سن بیمار چی هست، سن جوان هست، سنین باروری هست، جنسیت خانوم آقا در انتخاب دارو مهمه، وضعیت روحی فرد که آیا همزمان با این سردردش مشکلات روحی، زمینه افسردگی، زمینه اضطراب و مشکلات روحی دیگر رو داره یا نه، وضعیت خواب فرد مهم هست، چون اینا همه عواملی هستن که میتونن باعث مزمن شدن سردردا بشن. یعنی فردی که سردرداش مزمن شده و بیشتر از 15 روز در ماه سردرد داره، ما اول باید بررسی بکنیم ببینیم علت مزمن شدن سردردها چیه. گاهی اوقات مشکل خوابه، گاهی اوقات مشکلات تغذیه‌ایه، مشکلات گردنیه، مشکلات روحیه، و درمانی که میذاریم باید بر اساس اون عامل زمینه‌ای باشه که باعث شده سردردها مزمن بشن، که همزمان هر دوتا رو با هم درمان کنیم. حالا ایشون هم قطعاً مراجعه کردن و همکارای ما بررسی میکنن و علت مزمن شدن سردرداشون اگه لازم باشه نیاز به بررسی بیشتر امارای تاثیربرداری یا کارهای دیگر رو انجام میدن و اگه تشخیص نهایتا همون میگرن باشه که خب درمانای مربوطه رو انجام میدن، ولی خب گاهی اوقات تشخیص میگرنی هم که بیمارانمون خودشون برای خودشون میذارن تشخیص صحیحی نیست. مثلا بارها شده که مریضا به ما مراجعه کردن و گفتن ما میگرن داریم، میگرنمون اینطوریه، مثلا یه دوره ای از سال میاد بعدن میگرنمون خوب میشه دوباره میگرن میگیره و بعد ما میفهمیم که اصلا این میگرن نیست، این مشخصه وانه میگرن نیست، مثلا سردرد خوشه‌ای داره ولی خودش چون اطلاع نداره میگه میگرن و داره درمانای میگرن رو میگیره و خیلی هم ممکنه فایده‌ای براش نداشته باشه. بنابراین اگر واقعا سردردها اینقدر زیاد هست، اول اینکه باید تشخیص دوباره تجدید نظر بشه که آیا واقعا میگرن هست یا نه، و بعد اینکه چه عاملی باعث زیاد شدن سردردها شده.
بسیار خوب. 30102 پیامک 0222656786 شماره تلفن دکتر الهام جعفری متخصص بیماری مغز اعصاب نورولوژیست، فلوشیپ فوق تخصصی سردرد و دردهای صورت و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران هم مهمان برنامه ما هستن. 9366 دکتر جعفری موردی رو گفته، حالا شما حتما مواجه شدین، گفته که من به دو تا متخصص مراجعه کردم، هر کدوم داره زیادی دادن، نتیجه هم نداشت، آیا واقعا درمانی قابل کنترل هست یا نه؟ ما معمولا وقتی به دکتر مراجعه میکنیم یه دکتر دیگه میریم، حالا بعدش ببینیم اون چی گفت این چی گفت، مقایسه کنیم دارو چی اینو دیدیم و بعدش هم اگه به اصلا هیچ کدوم نشه اگر یه دکتر دیگه هم میریم، یعنی کلی دارو جمع میکنیم. شما مواجه شدین تا حالا با این؟
بله، این سناریو رو ما زیاد داریم، مریضایی که با یه کیسه پر از دارو و یه ساک بزرگی پر از امارای و آزمایش و سایر روش های تشخیصی که دستشون هست و گاهی 30 تا 45 دقیقه طول میکشه تا ما این مریض رو ببینیم، داروهاش رو ببینیم، کارهای مختلفی که انجام داده رو ببینیم که واقعا شاید خیلی از اینا ضرورت هم نداشته باشن.
خب دکتر، و این دارو رو منظور این که وقتی شما یه داروی تجویز میکنه، سوال همی بود کی افراد بعد انتظار داشته باشن مثلا قابل درمان باشه، قابل کنترل باشه؟ شما میگید ما یه هفته هم خوردیم چیزی هم که ما ندیدیم سردرد هم گرفتیم بدتر.
اولا اینکه باید تعریفمون رو از درمان بدونیم. یعنی چی درمان میگرن؟ ما وقتی مریضی میاد مثلا 20 روز در ماه سردرد داره دارو بهش میدیم، انتظار نداریم که یک هفته بعد مریض رو ببینیم و سردردش صفر شده باشه. ما تعریف ما از درمان اینه که بیشتر از 50% پاسخ داشته باشه. یعنی اگر در ماه 20 روز سردرد داره، ما که دارو بهش میدیم سردردش بشه 10 روز یا کمتر.
بله.
اگه به این حد برسه ما میگیم مریضمون به درمان پاسخ داده. ولی خیلی از اوقات تعریف ما با تعریف بیمارانمون فرق داره و این باعث میشه که بگم ما درمان نشیم. دوم این که نباید انتظار داشته باشیم بیماری که یه زمینه توی ژنتیک آدم داره و یه زمینه اینطوری داره با داروهایی که ما میدیم کلن ریشه کم بشه و از بین بره. نه، ما دارو میدیم که این دورانی که سردرده حالا تعدادش زیاد شده و یه ذره شعله ور شده ما اینو کنترل بکنیم، به یه حد قابل قبولی برسونیم و اغلب به جایی برسونیم که فرد بتونه خودش با رعایت نکات و تغییر سبک زندگیش بتونه جلوی سردرداش رو بگیره. ولی مفهومش این نیست که ما یه دوره دارو بدیم و کلن زمینه میگرن فرد رو از بین ببریم. این دوم. و نکته سوم این که اغلب مواردی که شما فرمودین با اون یکی سه دارویی که میان، داروها با دوز نامناسب و مدت ناکافی خورده شده. یعنی دارویی که مثلا میگم باید دوز 1000 میلی گرم در روز حداقل خورده بشه برای سردرد، با دوز 200 میلی گرم اونم یه نصف قرص در روز به مدت مثلا 2 هفته خورده شده و بیمار جواب نگرفته و قطع کرده، بعد رفته سراغ داروی بعدی، اون یکی هم به همین صورت، بعد پزشک رو عوض کرده، دوباره پزشک بعدی دارو بهش تجویز کرده. یعنی نه اجازه داده که دارو به دوز مناسب برسه، نه اینکه مدت کافی. برای اینکه ما بگیم یه دارو موثر نیست، بیمار باید حداقل 2 ماه دارو رو استفاده کرده باشه. ما همیشه به بیمارانمون میگیم که تو 2 هفته اول که ما داروهای ضد میگرن میدیم فقط انتظار عوارض دارو رو داریم، انتظار تأثیر نداریم، و حداقل 3-4 هفته باید دارو به صورت منظم طبق دستور خورده بشه تا کم کم اثراتش شروع بشه، ماه دوم و سوم اوج اثر دارو رو ما ببینیم. بنابراین اشتباه رایج تو این موارد همینه، مدت ناکافی، دوز ناکافی و اینکه مریضامون یکم صبوری به خرج نمیدن و به جای اینکه صبر بکنن تا اثر دارو شروع بشه معمولا پزشک رو عوض میکنن.
دقیقاً. فقط دارو رو عوض کنن که حالا با پزشک مشورت کنم دارو رو قابل، یعنی یه دونه دارو که نیست که دیگه، نه
داروهای زیادی بله برای پیشگیری از میگرن وجود داره که معمولا افرادی که به ما دیگه مراجعه میکنن اغلب تمام اینا رو یه مدت کوتاهی امتحان کردن.
بسیار خوب. 915-132 گفته در مجموع بهترین راه پیشگیری از میگرن چیه؟ یعنی کلن و از چه سنی در مردان کاش بده؟ آن خانما رو گفتیم، آقای رو نگفتیم. در مردان هم هست یا اینکه نه مردان تأثیری نداره؟
در کل اگر بخوایم بگیم بالای 50 سال سردرد میگرنی رو به کاهش میره، حالا چه در خانوم ها چه در آقایون این قضیه وجود داره، توی هر دوتا هست. و این که ما یه نسخه واحد بپیچیم و بگیم این بهترین درمان میگرنه و اونو به همه مریضا توصیه کنیم، همچین چیزی وجود نداره، چون همونطوری که خدمتتون عرض کردم انتخاب دارو به عوامل بسیار زیادی بستگی داره. گفتم خدمتتون سن بیمار، جنس بیمار، بیماری‌های زمینه‌ای که داره، مشکلات گردنی، وضعیت روحی، وضعیت خواب، وضعیت تغذیه، وضعیت باروری. یعنی ما وقتی می‌خوایم به یه بیماری دارو بدیم، یک شرح‌حال، حالا توی بخش ما که اینطور هست که شرح‌حال 4 صفحه‌ای از بیمار گرفته میشه و یه عوامل بسیار زیادی هست که در انتخاب دارو برای ما موثره. اگه قرار باشه که به همه بیمارا یه نسخه واحد بدیم که خب بیمارا مراجعه می‌کنن داروخانه و همشون یه قرص پیشگیری از میگرن می‌گیرن، بنابراین یک درمان واحد وجود نداره. البته بین درمان ها خب بعضی ها از لحاظ شواهدی که وجود داره بالاترن از لحاظ اثر بخشی، ولی اینکه کدوم دارو برای کدوم بیمار مناسب هست اون تصمیمیه که پزشک باید بر اساس شرح‌حال دقیقی که از بیمار میگیره اتخاذ کنه.
خب به شهر صحبت خواهیم کرد که راجب درد چشم بعد که سردرد شروع میشه، میگرن توی خواهرها برادرها که مثل همه یا نه، و سوالات مختلفی که شما پرسیدین هم پیامکی هم تلفنی از طریق شماره تلفن 0212-65-2876 حتما راجع به سوالات شما صحبت میکنیم. ابتدا بسته شنیداری که مرجان قندی ارسال کرده و بعد هم ادامه گفته.
بیماری قند یا دیابت بیماری مزمنی است که در صورت تشخیص دیر هنگام و درمان نکردن عوارض زیادی برای مبتلایان دارد. دکتر ساسان شرقی فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
دیابت بیماری است که وجه مشخصش افزایش قند خونه، حالا چه قند خون ناشتا چه قند خون بعد از غذا. گاهی بیماران مراجعه میکنن و متعجبن از این که یکی از این دو مورد بالاست، یعنی یا قند ناشتا بالاست یا قند بعد از غذا بالاست و اون یکی طبیعیه و اظهار تعجب میکنن. این چیز عجیب غریبی نیست در بیماران دیابتی، به خاطر اختلال در واقع متابولیسم گلوکوز این اتفاق رخ میده. علیاد یا قند ناشتا یا قند بعد از غذا یا هر دوی اینها در یک فرد دیابتی بالا هستن و این وجه مشخصی بیماریست. منتها این بالا بودن قند خون به تنهایی خب طبعا اون عدد ارزش مطلق که برای ما نداره. این بالا بودن قند خون یعنی این که اختلالی در سوخت و ساز بدن رخ داده و این اختلال در سوخت و ساز بدن تمامی اعضا و جوارح بدن رو درگیر میکنه، از جمله مهمترین اونها قلب و عروق و کلیه ها و چشم بیماران مبتلا به این بیماری هستند. البته عرض کردم از مو، ناخن، پوست، هر چه که فکر بکنید در واقع در بیماری دیابت درگیر میشه، ولی بعضی از اونها به طور مشخص و بارز بر کیفیت زندگی بیمار و طول عمر او اثر دارند که به عنوان عوارض دیابت از اون شناخته میشه. و اساسا اهمیت دیابت هم در همینه که این بالا رفتن قند خون باعث میشه که کلیه اعضای بدن از جمله اعضای حیاتی یعنی قلب و عروق و کلیه ها و چشم آسیب ببینند و فرد دچار عوارض جدی مثل سکته های قلبی مثل نارسایی کلیوی و نیاز به دیالیز و پیوند کلیه و نابینایی یا کمبینایی خواهد شد. به این ترتیب هم کیفیت زندگی بیمار دیابتی و هم طول عمر او در صورت کنترل نکردن قند خون و البته چربی خون بالا و فشار خون بالا که به طور شایع در بیماران دیده میشه مختل خواهد شد.
اگر مبتلا به دیابت هستید، با معاینه دوره‌ای و مراجعه به چشم پزشک از مشکلات چشمی پیشگیری کنید.